المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
سرانشان به گرز گران کرد هست
چنین گفت رستم به اسفندیار
اما آورد تامد مرو با آسگار
احرام و لبت خجب نهو
آورد و میدن شاه و خیل میدن متوا
وی در همه بد به ایران پنا
جمن شد به درگاه سبان جمن شد به درگاه دبران در آمد سرگاه او
چنین گاو
چنین گفت
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد خداوند کیوان و گردان سپهر فروزنده ماه و ناهید و مهر نمیشه فارسی زبون بود و این دو بیت شعر رو نشناخت نمیشه فارسی رو دوست داشت و فردوسی رو نشناخت هممون به اسم فردوسی رو شنیدیم به رسم هم یه چیزایی شنیدیم از شاهنامه مثلا رستم رو میشناسیم میدونیم پهلوونه اسم سهراب رو شنیدیم قصه غم‌انگیز نوشداروی بعد از مرگش رو شنیدیم اصلا بعضیامون اسم پسرامون رو هنوز میذاریم سهراب ولی بیشترمون همینقدر از قصه ها و آدم های شاهنامه خبر داریم عیبی هم نداره بالاخره چرخ گردون یه جوری چرخیده که اینجوری شده دیگه هیچ وقت برای شاهنامه خوندن و شاهنامه شنیدن دیر نیست سلام علیکم من بهنود بهلولی هستم و میخوام به قاعده 5 دقیقه وقت شریفتون رو بگیرم و یه قصه تعریف کنم از شاهنامه فردوسی بریم سراغ قصه اولین پادشاهی توی شاهنامه فردوسی یعنی پادشاهی کیومرث. حکیم فردوسی داستان کیومرث رو اینطوری شروع میکنه. کنون بازگردم به آغاز کار سوی نامه نامور شهریار کیومرث شد بر جهان کت خدای نخستین به کوه اندرون ساخت جای. اولین کسی که راه و رسم پادشاهی و فرمان روایی و در جهان بنیاد نهاد فردی بود به اسم کیومرث که شد اولین پادشاه جهان. کیومرث قلمرو پهناوری رو داشت و مردمی که در این سرزمین زندگی می‌کردن از به قدرت رسیدن کیومرث خیلی خوشحال و راضی بودن. کیومرث لباسی از پوست پلنگ بر تن داشت و در ابتدا در کوهستان‌ها زندگی می‌کرد. مردم هم زیر پادشاهی کیومرث به خداوند یکتا ایمان آوردن و کیش و آیین برای خودشون انتخاب کردن. تمامی مردم این سرزمین زندگی خوب و شادی داشتند. کیومرث فرزندی داشت که اسمش سیامک بود و بسیار فرزند خردمندی هم بود و از قضا چهره بسیار زیبایی هم داشت و رابطه خیلی خوبی با پدرش برقرار کرده بود. سیامک بودش نام و فرخنده بود. کیومرث را دل به دو زنده بود. سیامک قرار بود جانشین پدرش بشه و بعد از کیومرث بر تخت پادشاهی بشینه. اما در اون دوران در اون نواحی اهریمن بدسیرتی وجود داشت که بسیار بسیار کینه‌توز بود و به دنبال از بین بردن تاج و تخت کیومرث بود. اهریمن دنبال این بود که کیومرث رو کنار بزنه و پادشاه اون نواحی بشه. این میل انقدر در اون زیاد بود که اصلا نمیتونست جلوی خودش رو بگیره و با مردمان سرزمین خودش مدام در مورد این قضایا صحبت میکرد. همه فهمیده بودن که اهریمن چه طینت و ذات بدی داره و به زودی به احتمال زیاد جنگی بین کیومرث و این اهریمن بدسیرت راه میافته. اهریمن یه فرزندی داشت که خیلی درشت هیکل بود و شبیه گرگ بود و خدا میدونه که این پدر و پسر اهریمنی چه نقشه شومی توی سرشون میپروروندن. در این دوران سروش بر کیومرث ظاهر میشه. سروش فرشته پیام‌آوره که به شکل یک پری در میاد و لباسی از پلنگ بر تن داره. این فرشته به کیومرث میگه که اهریمنی وجود داره و این اهریمن به زودی به تاج و تخت تو دست درازی میکنه. خودت رو باید برای یه نبرد آماده کنی. اهریمن هم سپاه قدرتمندی داشت و خودش رو قبلتر آماده یه جنگ تمام عیار کرده بود. اون بسیار حسود بود و نمیتونست قدرت کیومرث رو تحمل کنه. هم ازش کینه داشت و هم حسادت زیادی در وجودش داشت. سخن چون به گوش سیامک رسید، ز کردار بدخواه دیو پلید، دل شاه بچه برآمد به جوش، سپاه انجمن کرد و بکشاد گوش. سیامک فرزند بزرگ کیومرث وارد میشه و از پدر اجازه میخواد یه سپاهی فراهم کنه و با این سپاه به نبرد اهریمن بره. پدر اجازه میده. سیامک سپاهش رو گرد میاره و میره به نبرد اهریمن. بپوشید تن را به چرم پلنگ، که جوشن نبود و نه آیین جنگ. اون موقع هنوز نه زرهی ساخته شده بود، نه مردم آیین جنگیدن بلد بودن. سیامک با چرم پلنگ بر تن وارد میدان میشه و فرزند اهریمن به سیامک حمله میکنه. بزد چنگ وارونه دیو سیاه، دوتا اندر آورد بالا به شاه. فکندان تن شاهزاده به خاک، به چنگال کردش کمرگاه چاک. اهریمن سیامک رو به طرز وحشیانهی به قتل میرسونه. بدنش رو تکه تکه میکنه و جگرش رو از تنش بیرون میاره. کیومرث که از مرگ پسرش باخبر شد، انگار دنیا پیش چشمش تیره و تار شد. تمامی سپاهیان و تمامی افرادی که در دربار کیومرث بودن شروع به گریه و زاری میکنن، لباس سیاه میپوشن و برای مرگ جوون از دست رفته عزاداری میکنن. این گریه و زاری و ناراحتی ها یک سال تموم ادامه پیدا میکنه تا اینکه دوباره سروش بر کیومرث ظاهر میشه. سپه ساز و برکش به فرمان من، براور یکی گرد از آن انجمن، از آن بدکنش دیو روی زمین، بپرداز و پردخته کن دل زکین. سروش به کیومرث پیغام میده که سپاهی فراهم کن و برو به جنگ این اهریمن و انتقام خون پسر رو از اهریمن بگیر. کیومرث با شنیدن این پیغام عزاداری رو تموم میکنه و اراده میکنه بر گرفتن انتقام خون پسر. و زان پس به کین سیامک شتافت، شب و روز آرام خفتن نیافت. سیامک یادگاری از خودش به جا گذاشته بود، فرزند پسری به نام هوشنگ. کیومرث هوشنگ رو صدا کرد و فکری که درباره انتقام خون پسرش داشت رو برای نوش تعریف کرد. از هوشنگ خواست سپاه بزرگی از آدمیان و پلنگ و شیر و گرگ و ببرهای درنده و دد و دام و مرغ و پری جمع کنه و خودش جلودار سپاه بره به خونخواهی پدرش سیامک. هوشنگ سپاه بسیار قدرتمندی تشکیل داد و با سپاه قدرتمند خودش به جنگ با اهریمن رفت و تونست شکست بسیار سنگینی بر اهریمن وارد کنه. اهریمن رو هم در بند اسارت گرفت و بعد هم برای انتقام سر اهریمن رو از تنش جدا کرد و تمامی اون نواحی هم زیر پرچم قدرت کیومرث در اومد. به پای اندر افکند و بسپرد خار، دریده برو چرم و برگشت کار. بعد از این انتقام گیری روزگار کیومرس به سر اومد و کیومرس رفت و جهان رو از خودش به میراث گذاشت و راه سود بردن و بهره گرفتن از زندگانی رو به دیگران آموخت. پادشاهی کیومرس 30 سال طول کشید و بعد از مرگ کیومرس نوبت به نوش رسید که بر تخت پادشاهی تکیه بزنه. قصه ای که براتون گفتم ماجرای اولین پادشاه شاهنامه فردوسی یعنی کیومرس بود که شنیدید. در قسمت بعد ماجرای هوشنگ رو براتون خواهم گفت. خب تا قسمت بعدی به خدا میسپارمتون. خدا نگهدار.
سرزمینم در غزل گل، در شور و شعر و شاعری گل، در میان حرف و قصه پند و اندرز گل گلستان. اینجا مجموعه گل.
سلام بر شما شنوندگان ارجمند رادیو سبا. متون ادب فارسی چه نظم باشد و چه نثر سرشار از معانی و مفاهیم بلند و عقلانیت و حکمت همراه با خیال انگیزی و تصویر پردازی است. در بین این میراث بزرگ و ارجمند و گرانبها آثاری را می‌بینیم که تمثیل و حکایت و روایت تاریخ و نکات دقیق و ظریف حکمت و اخلاق و عرفان و بسیاری موضوعات دیگر را در خود جای داده که آن آثار را با نام کشکول یا جنگ و یا مجموعه می‌شناسیم. در سلسله برنامه‌های مجموعه گل گزیده‌ای از محتوای این آثار را تقدیم شما شنوندگان ارجمند می‌کنم. شما که قدردان و ارجگزار میراث گرانبهای فرهنگ، تاریخ و ادبیات ایران پاینده هستید. حافظ گفته است قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس.
بیا تا گل برافشانی، می در ساغر اندازی. بیا تا گل برافشانی، می در ساغر اندازی. فلک را سقف اشکافی، ترین و در اندازی.
در این کتاب‌هایی که خدمتتون عرض کردم که به عنوان جنگ یا کشکول یا مجموعه در بین میراث ادب فارسیمون ما میبینیم و البته در دیگر آثار که به صورت مستقل مثل گلستان سعدی، قابوسنامه، سیاستنامه، کلیله و دمنه، مثنوی معنوی، این حکایت‌هایی که هست در اونها میبینیم که بزرگانی برای اینکه نکته ای رو به جوانترها بیاموزند اونها رو می آزمایند، اونها رو امتحان می کنند، خیلی لطیف بعضی وقتها و بعضی وقتها خیلی سنگین، و به این وسیله نکته ای رو و مفهومی رو به اونها انتقال می دند که از پس گذشت قرنها و صده ها امروز هم برای ما قابل استفاده است. از جمله اونها تمثیلی است که من اون رو برای شما می خوانم. در کشف الاسرار آوردند که پدری مر پسر را گفت ای فرزند، امروز هر چه با مردم میگویی و میشنوی و هر عملی که میکنی وقت شام به من بازگوی و حرکات و سکنات خیش به من عرضه کن. آن پسر وقت شام به خدمت پدر حاضر شد، کردار و گفتار و عمل خود را به خدمت پدر عرضه کرد. روز دیگر وقت شام همین حال از پسر باز پرسید. آنچه کرده بود باز گفت. تا چند روز چنین می کرد. روزی پسر گفت ای پدر بزرگوار، هر چه خواهی از رنج و مهنت بکشم، اما از این صورت از من درگذر که من طاقت آن ندارم. گفت خسته شدم هر شب بیام به گزارش بدم که امروز چی کار کردم، به کی چی گفتم، کجا رفتم، همه مثلا کارنامه روزم رو برای تو بگم هر شب هر شب. پدر گفت ای فرزند دلبند، من تو را در این کارها پندی دادم و تمثیلی آوردم تا بیدار و هوشیار شوی که فردای قیامت در وقت حساب دادن دنیا که از گوش و چشم و دل و دست و پا و از جمیع جوارح و اعضا سؤال خواهند کرد، آنجا غافل نباشی. چون تو را طاقت یک روز حساب دادن با پدر مهربان نباشد، حساب تمام عمر با حق تعالی چون باز خواهی داد؟ پس دائم حاسبو قبل ان تو حاسبو را منظور باید داشت. حاسبو قبل ان تو حاسبو یعنی که خودتون به حساب خودتون برسید قبل از اینکه از شما حساب بکشن، خودتون میزان عمل خودتون بشید. پس دائم حاسبو قبل ان تو حاسبو را منظور باید داشت و اندیشه درازی روز قیامت که هر روزی 50,000 سال باشد باید داشت و در آن روز هر کس به حساب و عمل خود درمانده و هیچ کس را پروای کسی نباشد و هر کس به کرده خود گرفتار باشد. امروز هستی از بد و از نیک بی خبر، فردا بود که از بد و نیکت خبر کند. مرد عاقل آن است که دل بر دنیا نبندد و دائم در کارسازی زاد آخرت باشد، نه که در دام آفت دنیا افتاده و دل به صورت دل فریبش وابسته شده و از خبث باطن و سستی عهد و دناعت طبع و ناپاکی سیرتش بی خبر مانده باشد. بازیچه ایست طفل فریب این متاع دهر، بی عقل مردمان که بر او مبتلا شدند. یه نکته اینجا خدمتتون عرض بکنم. در متون ادبیات فارسی ما و برخی از متون معارفی، عرفانی و دینی ما که به زبان فارسی آمده، میگن که روز قیامت روزی است که مثلا 50,000 سال طول میکشه و عرض میشود خدمت شما که به روز 50,000 سال هم مشهور روز قیامت و روز حشر. حالا روز رستاخیز بهش میگن، قیامت بهش میگن، روز محاسبه بهش میگن، یوم تبل السرائر بهش میگن، روزی که پوشیده ها آشکار میشه. یکی از روزها هم، یکی از اسامی هم برای این روز، روز 50,000 ساله. حالا از پدر بزرگا و مادر بزرگامون اگر بپرسیم، اونها قطعا این رو شنیدن. حالا میخوام اینو خدمت شما عرض بکنم که اینی که میگن روز 50,000 سال، این در واقع به معنی این نیستش که اومده باشن و دقیقاً محاسبه کرده باشن که مثلا روز قیامت 50,000 سال طول میکشه، معادل 50,000 سال. نه، این در حقیقت تمثیل و نمادی است از طولانی بودن و عرض میکنم که دراز بودن اون روز. حالا آوردن برای این که تقریب به ذهن بشه و یک ملموسی و محسوسی پیدا بکنه، در قالب مثلا این مدت زمان گذاشتنش که مثلا روز 50,000 سال. در صورتی که خب ما وقتی که معنی ازل و ابد رو داریم، برای ابد نمیتونیم ظرف زمانی مشخص بکنیم، یا برای بی نهایت ما نمیتونیم ظرفی مشخص بکنیم از عدد، ساعت و مقدار. این است که در هر جا به این نکته برمیخوریم، به عنوان یک روز طولانی و یک روزی که به هر حال رنج و تعب و سختی و اینها داره، باید باهاش مواجه بشیم. این حکایت از جامع التمثیل تقدیم حضور شما شد و انشاءالله در برنامه‌های بعدی نکات و حکایات و روایت و تمثیلات و بعضن نکات تاریخی دیگری رو خدمتون عرض خواهم کرد.
ای خدای دلم. گل حسرت کشیدم خدایا ز شوق مسکن داد قریبی وای ز شوق مسکن داد قریبی به سینه آتشی دارم خدایا خدایا
شنوندگان ارجمند رادیو سبا سپاسگزارم که با این برنامه همراه بودید و امیدوارم آنچه که تقدیم حضور شما شد مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. شما عزیزان هم موقعی که این برنامه پخش میشه میتونید بشنوید، هم در موعد تکرارش میتونید اون رو بشنوید و هم اینکه از طریق سایت رادیو سبا و آرشیو برنامه ها میتونید مستقلن و در وقتی که دلتون میخواد برنامه ها رو و از جمله این برنامه رو بشنوید. از اونجایی که ممکنه برخی از حکایت ها طولانی باشه و دو سه برنامه بهش اختصاص داده بشه و هر بخشی در یک برنامه‌ای گنجانده شده، این است که شما میتونید برای پیوستگی در شنیدن این حکایت‌های ناتمام از طریق سایت رادیو سبا شنونده این برنامه باشید. دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نماند حال دوران، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور. خدا نگهدارتون.
سلامون علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.
از علاقمندان به مسابقه های رادیویی دعوت میکنم مسابقه روستا دوستا رو در این لحظه بشنوند.
خسته میشی آخرش از ازدحام و همهمه، میبری از این خیابونا که رویاشون کمه، تو خیالت میکشی دست از شلوغی های شهر، مینویسی بیقراری ها تو یک جا های شهر، میری و میشی رفیق ماجرای روستا، مثل ما میشی یکی از جمع روستا دوستا، 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 روستا دوستا.
به نام خالق فصل‌های زیبا، خداوند تراوت جویبار. سلام، عاشقان روستا، اهالی روستا، روستا دوستا، از رادیو سبا شروع شده. شمایی که علاقه مندید از روستاهای مختلف ایران بشنوید، حتما روستا دوستا رو دنبال بکنید. برای شمایی هم که دوست دارید وارد مسابقه روستایی بشید؟ مسابقه داریم، البته شمایی که روستایی هستید. از آداب و رسوم روستایی‌ها، از عرفشون، از تاریخشون، از جاهای دیدنی و بکرشون برای شما خواهیم گفت در مسابقه روستا دوستا. نفر اول از روستای چاشم مهدی شهر سمنان پشت خط سید حسین عمادی، سلام، خوش اومدید.
خواهش کنم. سلام، روزتون بخیر، خدمت شما هستیم.
ممنونم. خوبی آقای عمادی؟
خیلی ممنون، متشکر، سلامت باشین.
روستای شما رو به چی میشناسن؟
روستای ما رو به عنوان روستای نمونه گردشگری در استان سمنان، دو تا از روستاهایی که به حال مطرح شده، یکی از روستاهاش روستای چاشم به خاطر خوش آب و هوایی و تنوع گیاهی که به حال اونجا برخورداره، از آب و هوای بسیار مطلوبی برخورداره.
درست.
به خاطر همینم گردشگران خیلی زیادی به ویژه در ایام تابستان تشریف میارن و سفر میکنن به روستای زیبای چاشم.
خیلی عمالی. بریم سراغ مسابقه. چهار تا بخش داریم، یکی از این چهار بخش رو انتخاب بکنید: کیسه بعض جادویی، جیب جلیقه دهیار، سفره شگفتی یا دستانداز جاده.
دستانداز جاده.
بریم سراغ بخش دستانداز جاده.
چه بازیه؟ مواظب باش، تصادف نکن. دست انداز جاده.
تو این بخش فرصت دارید تا در مورد مشکلات روستا بگید تا مسئولین بشنون.
واقعیتش اینه که خوشبختانه الان به حال گازرسانی به چاشم انجام شده، منتهی مراتب زیاد مطلوب نبوده. حدودا 6-7 ماه از گازرسانی به چاشم میگذره، ولی هنوز اغلب جاهای تولیدی خود روستا فاقد این گاز هستن. زمینی که به حال جاده دسترسی به روستای چاشم متاسفانه خیلی دارای پیچ و خم بسیار زیادیه و اگر از اون تونل آب میتونستن تردد رو برای چاشم انجام میدادن که حداقل ماشینای سواری میتونستن که از اون تونل آب استفاده بکنن، خیلی برای مردم سهل و آسان تر میشد.
بله، بریم سراغ بازی. و شما اسمی بازی انتخاب کن.
هر چی مجری بگه یه سوال ازت میپرسه، جواب بده.
من یه سری اطلاعات میدم در مورد یک مکانی، شما باید حدس بزنید کجاست. 3-2-1. با 2800 متر ارتفاع در شمال غرب شهر میلاد و جنوب غرب روستای چاشم قرار دارد.
قله نیزبای چاشم. 3810 متر.
نه، یه قله دیگه است. از شرق به روستای چاشم محدود شده است. جبهه شمالی آن را دیواره های بلند تشکیل داده و جناح جنوبی آن را دره هایی تشکیل می دهد. این قله جزو قله های رشته‌کوه البرز محسوب می گردد.
بله، قله نیزوای چاش.
نه، یه قله دیگه است. قله او
اورم.
اورم یا اورم؟
بله، اورم، اورم.
تو لحظه آخر گفتی با راهنمایی بنده. شما 5 امتیاز میدی. بخش بعدی رو انتخاب بکن. کیسه بعض جادویی، جیب جلیقه دهیار یا سفره شگفتی؟
سفره شگفتی.
شگفتی. میریم سراغ این بخش.
چه سفره ای؟ همه چی توی این سفره هست. سفره شگفتی.
از خوراکی خوشمزه روستاتون برامون بگید.
لبنیات، بیشترش به حال لبنیات، آروشه، کره، ماست. انواع فرآورده‌های لبنی دارن تو چاشم به حال تهیه میشه و به بازار عرضه میشه.
بله. هوش مصنوعی بازی انتخاب بکن.
موقعیت نمایشی.
شما باید تو این موقعیت نمایشی لبنیات روستا رو معرفی بکنی به عنوان یک فروشنده، یعنی مثل یک فروشنده معرفی باید بکنی.
بله.
2 دقیقه هم زمان داری. شروع کنیم؟
بله.
آقای مادی، 3-2-1 شروع کن.
یکی از فرآورده‌های لبنی خود چاش کره هست که به شیوه بسیار ارگانیک و خیلی بسیار مطلوب تهیه میشه